رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک هیئت 3 نفره متخصصان سازمان جهانی تندرستی شام 6 ایون وارد تاجیکستان شد. مقامات میگویند که همراه با آنها 16 پزشک از لهستان یا پالشنیز آمدند. به اطلاع رسمی سفر گروه بر اساس توصیه های متخصصان سازمان جهانی تندرستی صورت میگیرد. قرار است گروه پزشکان لهستانی به منطقه های گوناگون تاجیکستان رفته تا یک ماه در شفاخانه ها با طبیبان تاجیک تبادل تجربه کنند. خبری دیگر هم در این باره است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلان کرد که روز 6 ایون 83 مورد ثابت شده بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. از زمان اعتراف موجودیت ویروس نو در تاجیکستان بیش از 4400 نفر به آن مبتلا شدند. مقامات میگویند که در این مدت بیش از 2500 نفر شفا یافته 48 کس جان باختند. اما در فهرست غیررسمی یا آلترناتیوی قربانیان کووید 19 و التهاب شش، تهیه‌گران آن نام تقریبا 420 نفر را درج کردند. بر اساس اطلاع رسمی تا 6 ایون در شفاخانه‌های سراسر کشور بیش از 1200 نفر زیر نظارت پزشکان هستند. برخی از ساکنان میگن این به معنای پایان بیماری نیست، چون بیشتری از مریضان در خانه معالجه میگیرند. بنا به گزارش‌های نشر شده در آلمان و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون دستور داده است که تعداد سربازان آمریکایی در آلمان را کمتر کند. روزنامه وال استریت جورنال روز 5 ایون گزارش داد از 34500 نیروی آمریکا در آلمان 9500 تن کاهش خواهند یافت. نشریه درشپیگل گزارش داده است که این شماره از 5000 تا 15000 نفر را در بر خواهد گرفت. پیتر بیر، مسئول حکومت آلمان برای روابط با آمریکا و کانادا، به خبرگزاری دی پی ای گفته است چون این تصمیم پرزیدنت آمریکا می تواند به مناسبت آلمان و آمریکا تأثیر جدی گذارد. مقامات قصر سفید و پنتاگون این گزارش روزنامه وال استریت جورنال و نشریه های آلمان را تصدیق یا رد نکردند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر تشبث صلح برای لیبیا را اعلام کرد. وی روز 6 ایون در قاهره گفت که می خواهم خاطر نشان سازم این ابتکار با اعلام آتش بس که از ساعت 4 صبح 8 ایون شروع می شود خواستار احترام به همه تلاش ها است. همچنان باید تمام جنگجویان خارجی از همه قلمروی لیبیا خارج شده نیمه نظامیان خلع سلاح شوند. لیبیا پس از سقوط و سپس کشته شدن رهبری پیشینش معمر قذافی دچار بحران و خشونت ها شد. حکومت کنونی لیبیا که در شهر تریپولی یا تریپولی مستقر است از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و ترکیه و قطر از آن پشتیبانی میکنند. نیروهای زیر رهبری جنرال خلیفه حفتر از حمایت امارات متحده عرب و مصر و روسیه برخوردارند. روز یکشنبه آمار جان باختگان از کرونا ویروس نو در جهان به مرز 400000 و تعداد مبتلایان به 7 میلیون نفر نزدیک شد. موردهای نوی گرفتاری به بیماری همگیر در آمریکای لاتین و کشورهای سرنفوس چون هندوستان و اندونزی افزایش یافته است. تعداد قربانیان ویروس و گرفتاری به آن در شرق آسیا و اروپا در حال کم شدن است. بسیار از کشورهای اروپایی که از گسترش ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، بخشی از محدودیت‌ها را الکی برداشتند. بیماری کووید 19 ماه دکمبر سال گذشته در شهر ووهان چین آشکار کرده شد. حالا در آن کشور روزانه شماری اندکی حالتهای گرفتاری به ویروس را ثبت میکنند، اما درباره درستی رقمها شک وجود دارد. وزارت امور خارجه افغانستان گفت که مقامهای ولایت یزد ایران اطمینان دادند که عاملان تیراندازی به ماشین حامل مهاجران افغان را به نهادهای دادگاهی معرفی خواهند کرد. این وزارت در اعلامیه شب 6 ایون گفت سفیر افغانستان در ایران با مقامهای ولایت یزد دیدار کرده و این حادثه را مورد پیگیری و تحقیق قرار داده است. و گفته است ماشین حامل مهاجران افغان پس از تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته است و سپس بنابر سرعت زیاد به دیوارهای کناری راه برخورده است. در این حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته 3 افغان کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان دستور داده است که بازارهای فروش لباس، طرفخانه و مهمانخانه ها و کاشانه های حسن و آسایشگاه ها از 15 ایون دوباره به کار سر کنند، چون به باور مقامات وضع اپیدمیولوژی تدریجا به اعتدال می آید. این در حالی است که نماینده سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان میگوید هنوز پیک یا اوج بیماری همگیر پسی سر نشده است. در جامعه نیز از احتمال سرزدنی موج دوم بیماری نگرانند. ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 گفته است با نظرداشت وارد شدن تغییر و اعلامه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، استفاده این نقاب های محافظتی طبی حتمی است. خبرگزاری دولتی خاور هم روز 6 ایون نوشت که در صورت رعایت نکردن این طلبات جریمه پیش بینی می گردد، ولی مبلغ جریمه را آشکار نکرد. و مرجان آوازخوان و هنرپیشه سرشناسی پیش از انقلاب اسلامی در ایران صبح 7 ایون در 72 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. نام اصلی او شهلا صافی ضمیر بود و از سالهای اولی برقراری جمهوری اسلامی به صف مخالفان آن و سازمان مجاهدین خلق پیوست. سبب فوت خانم مرجان در گزارش‌ها سکته قلبی نامیده شده است. سلام به عشق از مشهورترین فیلم است که وی در آن نقش اجرا کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
آوازخوان‌های تاجیکی هر سال این شب و روز در موسم توی و مراسم خیلی سرکار بودند و درآمد به دست می‌آوردند. حالا بیشتری وقت خود را با خانواده و پای ایجاد و تهیه ترانه‌های نو می‌گذرانند. هر سال بعد یک ماه رمضان برای آوازخوانان موسمی به قبل تعطیل بود، اکثریت به توی مرکه‌ها دعوت می‌شدند و منبع اصلی درآمدشان همین بود. امسال به دلیل جلوگیری از خطر کرونا ویروس، برگزاری همه مراسم‌های سردرآمد منع شد و تعطیل آوازخوان‌ها هم طول کشید. حالا اکثر هنرمندان میگن با پولی ذخیره و قسمی هم با تجارتی خرد و میانه‌ای که دوران زندگی را میچرخانند. تفصیلاتی بیشتری موضوع را من سرونیوزی رو هلایی را میکنم. بهرام غفوری آوازخوان معروف تاجیک در شب و روزی قرنطین پای تهیه ترانه نوش است که روزهای نزدیک پیشکشی هواداران میشود. او میگوید مثل دیگر همکسبانش حالا نه امکانی برگزاری کنسرت را دارد و نه شرکت در مرکه های توی و خورسندی مردم. این آوازخوان روز 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا فقط از پسندازهای جمع کرده زندگی خانوادش رو پیش میبرد، چون درآمدی اصلی او برای تأمین زندگی و هنرنمایی در مرکه های مردم است. اکثر هنرمندان میگن تنها توی مراسم شادی مردم است که بازار آنها رو گرم و درآمدی آنها رو تامین میکند، وگرنه دیگر بخش فعالیت آنها درآمدی چندانی ندارد. آوازخوان ها اعتراف میکنند که نه همه آنها توانی تشکیل کنسرت های هنری را دارند که پول به دست بیارند. نشری عکس و نوارها با فرزندان و اهل خانواده از جانب آوازخوان و ستاره های استرادای تاجیک هم یک دلیل آن است که اکنون آنها وقتی خود را بیشتر در خانه می گذرانند. فیروزه حفیظه و آوازخوان دیگر تاجیک گفت حالا بیشتری وقتش را با فرزندان سپری می کند و به خاطر بولیده خاطری مردمی که در خانه اند تلاش می کند توسط شبکه های اجتماعی ترانه سراید. به گفته فیروزه برای یک آوازخوان که همیشه در سفرهای هنری و یا مراسم های خرسندی حضور دارد، خانه نشینی کاری آسان نیست.
های میگردیم نیسته و سو طرف های بردوخ میریم هوای توزخری من هم وقتا طرف های خطلان میرم طرف های نیسته و خیلی اکر روز دیگر در این کارانتین و ما آدم شکی حیات کار کده آماده که بخونش دارم میتونم شدیرم نو من نمیتونم دیگر رو را من دختر زخیره دیم ما واقع در پشتم دورم که واقع یک روز نیسته و سیادم وقتا چخیلی و دمیزو گفتنه نشوه.
فیروزه هم اخرار میکند که حالا درآمدی از آوازخوانی ندارد. هنرنمایی آوازخوان ها در عروسی ها بر اساس شرطنامه صورت می گیرد و آنها موظفند که بعد جشن اندازی درآمد را بپردازند. بر اساس قانون اندازی پتانت آوازخوان ها 720 سومانی برای هر ماه مقرر شده است. در پی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان مقامات دستور دادند که برای بهبودی وضع برگزاری مراسم های عروسی به تاخیر گذاشته شود، اما خود آوازخوان ها میگند آنها نیز با هر راهی میخواهند در این روزهای سخت همراهی مردم باشند. از جمله برخی هنرمندان در پی سرایت کرونا ویروس ترانه های خود را مربوط به این و با تهیه کردن. ارکین اودینایف آوازخوان تاجیکی که بیشتر با سرایدن سرودهای کلاسیکی مشهور است، در روزهای قرنطین ترانه نوی را درباره کرونا ویروس نشر کرد. ترانه این آوازخوان تحت عنوان جهان بیمار است، از وضع امروزه بشریت، گرفتاری کرونا ویروس شدن آن و مشکلی مهاجران دور از وطن قصه میکند. این آوازخوان به رادیو آزادی گفت در این شب روز پای ایجاد است و از آن اظهار خوشحالی کرد که ترانه‌اش از سوی هواداران خوشپذیرفته شد. مقامات میگویند فعالیت آوازخوان ها در دسته های هنری دولتی مثل معمول و با استفاده شرایط بهداشتی پیش می رود. میرزا علیم سعیدوف سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگی تاجیکستان روز 6 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برگزاری یک کنسرت بدون تماشابین را از سوی آوازخوان ها در نقشه دارند. اما اکثر ستاره های معروف کشور مثل شبنم فرزانه و صدرالدین حالا در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام فعال شدند و پیوسته عکس و نوار یا پوره های اجرای آهنگ های را پیشنهادی مخلصان میکنند. در ضمن چند پیش با تشبث یک تشکیلات خیریوی یک کنسرت آنلاین هم برگزار شد. در مجموع آوازخوانانی که میگویند اگرچه حدودی دو ماه باز از حساب توی مراسم درآمدی ندارند، اما در مورد سپریدن اندوس هم برای آنها سبکی پیشنهاد نشده است و آنها هم در این مورد یگان مراجعت و تلاشی هم نکردند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سعادت قلیوه مادری 66 ساله تاجیک یک ماه پیشتر از سازمان ملل متحد نامه گرفت که در آن آمده است شما کاملا حق هستید، چون حکومت تاجیکستان برخلاف عهده‌داری های بین المللیش حقوق شما و پسرتان را دغلانه زیر پا کرده است. نامه ای که دو احساسش را برانگیخت، یکی احساس شادی که در جای عدالت هست و صدایش را شنیدند، و دومی احساس غم و اندوه، چون دیگر باره مرگ پسر جوانش خورشید بابا کلانی 33 ساله را به یادش آورد که سال 2009 بعد از بازداشت ماموران میلیسه به هلاکت رسید. سعادت قلی و ساکن شهر دوشنبه روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت خلاصه کمیته حقوق بشری سازمان ملل در باره تحقیق پرونده مرگ پسرش را یک ماه پیش گرفته است. او گفت سندی که به دست آورد نشان می‌دهد در جای عدالت هست، ولی نه در کشور ما. قضیه مرگ خورشید بابا کلانوف طبیب 33 ساله تاجیک در سال 2009 یکی از پرونده های پرسر و صدای شکنجه در تاجیکستان بود که در یک ده سال گذشته بارها در دالان و تالارهای سازمان ملل درباره آن صحبت کردند. خورشید بابا کلانوف را روز 27 ایون در مرکز دوشنبه هنگام بازگشت از تالار ورزشی ماموران میلیسه دستگیر کرده و خواستند که بار خلطه‌اش را تفتیش کنند. بعد سرپیچی و پرسیدن سبب‌های تفتیش بین دو طرف گویا کشمکش صورت گرفت است و تقریبا 10 مامور میلیسه او را با زور به ماشین بار کرده بردند. یک روز بعد روز 28 می به مادر خورشید و همسرش خبر شوم مرگ او را رساندند. سعادت قلیوه وقتی به سردخانه آمده است، نماینده دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی با او گفته است که پسرتان بسیار مست بود و بر اثر قی کردن و نفس گیر شدن فوتید. به مادر اجازه ندادند جسد را ببیند و هم نگفتند که پسرش شب گذشته کجا بود. بعد از دواده و التجا و زارا و گریه جسد پسر را به خانه آوردند، جسدی که به گفته مادر از سر تا به پا آثار لت و کوب و شکنجه داشت. سعادت قلیوه در شکایتش به سازمان ملل جسد پسرش را چنین تصویر کرده است: ورم زیاد و سیاهی، خراشیدگی در بینی، منه و سر. وقتی جسد را در نزد خویشاوندان شستند در چندین جای او آثار زخم بود، رویش کبود و آثار بریدگی در منه و پشتش. اما خلاصه کالبدشکافی و یا تشخیص دادگاهی که به سعادت قلیوه دادند این بود است که پسر شما در نتیجه نفسگیر شدن فوتید. بعد از شکایت مادر به دادستانی سال 2009 پرونده جنایی با ماده مرگ بر اثر بی‌احتیاطی باز کردند، ولی خلاصه دوم تشخیص طبی دادگاهی را به او ندادند، چون به گفته دادستان سری تفتیشات بوده است. پرونده را چند ماه بعد به گفته مقامات بعد دلیل معلوم نشدن عامل جنایت بستند، ولی بعد از پافشاری و در بدر گشتن‌های سعادت قلیوه دیگر بار سال 2011 باز کردند. در نهایت با اون نتیجه تشخیص دوم دادگاهی را دادند که آنجا آمده است سبب مرگ بیماری قلب بود، بیماری که به گفته سعادت قلیوه و پسرش هیچگاه نداشت و شکایت هم از درد دل نمی کرد. مقامات همچنین شرح دادن نتوانستند که چرا لباس های پسرش آلوده به خون بود و آن را تر به او دادند، هرچند آثار خون از این لباس ها نرفته بود. بعدن مفتشان گفتند که نتیجه تشخیص دادگاهی خون در لباس را گم کردند. با وجود مراجعات و شکایت های رسمی در نهایت سال 2012 دادستانی گفته است هیچ کس گناهکار مرگ خورشید بابا کلانوف نبود. در مدت 5 سال به گفته مادر حکومت تاجیکستان نتوانست پرونده پسرش را درست و مطرفه تحقیق کند. بعد از این همه او با مساعدت وکیلش سال 2015 به کمیته حقوق بشری سازمان ملل شکایت برد تا نظرش را بگوید که تا کجا مقامات تاجیکستان به داد او رسیدند. کمیته حقوق بشر بعد از 5 سال و رد و بدل ها درباره پرونده با مقامات تاجیکستان و سعادت قلیوه به این نتیجه رسیده است که مقامات رسمی پرونده را درست و مطرفه تحقیق کردن نتوانستند، حق خورشید بابا کلانوف را زیر پا کردند، ما مادرش را اینقدر سال زیر فشار روانی گذاشتند. در خلاصه کمیته که روزی 26 می نشر شد آمده است، حکومت تاجیکستان ضمن تحقیق پرونده مرگ خورشید بابکالانوف چندین بند عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت نکرده است. دادستانی تاجیکستان در پاسخ به درخواست های سازمان ملل یک چیز را تکرار کرده است که خورشید مست بود، ماموران ملی سر را دش نام داد و بعدی بازداشت بر اثر بیماری دل درگذشت. اما در خلاصه کمیته آمده است که دادستانی تاجیکستان دلیل آوردن نتوانست که گفته هایش را ثابت کند. سعادت خلی و بر رادیو آزادی گفت خلاصه کمیته حقوق بشر برایش مهم است، اما دردی مرگ پسرش را تسکین نمی دهد.
Но я считаю, что раз комитет по правам человека признал
من فکر میکنم که اگر کمیته حقوق بشری سازمان ملل اعتراف کرد که مقامات ما بی صلاحیت هستند، این خودش یک دستاورد بزرگ است. هرچند پسر من بر نمیگردد، ولی حداقل یک پیروزی است. من نمیدانم، شاید حالا دولت ما یک چاره میاندیشد و کسی را به جوابگری میکشد. من نمیدانم.
привлечёт виновных, я не знаю.
کمیته حقوق بشر حالا از حکومت تاجیکستان میخواهد پرونده را دیگر بار بردارند، درست و مناسب تحقیق کنند و برای رنجی که مادر در این مدت کشیده است جبران بپردازند. سعادت قلی و گفت حالا منتظر متن روسی قرار سازمان ملل است و بعد از آن تصمیم میگیرد که چی کار کند. اما گفت او از یک از من بر نمیگردم و تا نفس آخرینم برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ پسرم مبارزه میبرم و خاموش نمینشینم. پایان اقتباس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قابلجان گیویف سردختوری بیمارخانه ناحیه رشت که نخست خود را و بعدن بیماران دیگر را با یک نوع دارویی پنیمنیی بوزها از کرونا ویروس تبابت کرد، در شهر دوشنبه به کار گذاشته است. در این باره از حکومت ناحیه رشت روز 1 میون در صحبت به رادیو زاده خبر دادند. گیویف را به خاطر تبابت غیر معمولیش مطبوعات محلی عجلی کرونا ویروس عنوان کرده است. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. خبرگزاری سپوتنیک روسیه روز 1 ایون نوشت که غیر انتظار قابلجان گیویف را با شکایت رئیس ناحیه رشت از وظیفه برکنار کردند. مسئولان حکومت ناحیه رشت میگویند خبری رسانه ها در موردی با شکایت رئیس ناحیه از کار سببدوش شدن قابلجان گیویف سردختوری بیمارخانه رشت نادرست است و او با خواهش خود از وظیفه دست کشید. با گفته مسئولان رشت گیویف در شهر دوشنبه وظیفه نو گرفته است. خال محمد آرتیقاف رئیسی دستگاه حکومت ناحیه رشت روز 1 ایون در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت خال محمد آرتیقاف رئیسی دستگاه حکومت ناحیه رشت روز 1 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت قابلجان گیویف در دوشنبه وظیفه نو گرفته است. او گفت
نو دیگر وظیفه داشته از شهر دوشنبه با خواهش خودش وظیفه
گرفته. به جای قابلجان گیویف اکنون کی تعیین شدند به وظیفه همین سردختوری رشت؟ آرتیقوف میگوید نمیداند گیویف در دوشنبه با چه منصبی پذیرفته شد، اما شماری بیماران در ناحیه رشت نظر به روزهای اول خیلی کم شده است و اکثر شفا یافته به خانه گسل شدند. آرتیقوف گفت
شعبه ما شعبه علاقه بیماری سیراتی داریم در بیرون از مرکز ناحیه در طبیعت خوب در قدر ساعت جوی کتی خوب و من از بخاری از بیمار دیگر از طرف جنوب یاری و تیار کردن همش با همه تجهیزات خورد و خوراک دارویی تامین است.
قابلجان گیویف بار اول در ماه می در صحبت به رادیو آزادی از تجربه غیر عادی معالجه خود از کرونا ویروس با داروی پنیمنیه بوزها صحبت کرده بود. هفته بعد او به رادیو آزادی گفت که تجربه هایش نشان داد که این دارو نتیجه های خوب می دهد و او از عالمان و پژوهشگران دعوت کرد هر چه زودتر ترکیب آن را سنجند.
من تازه دوده مکه استفاده کردیستم، بسیار داروی نازده یوردم کردیستم، بسیار خوب های همون شعبه خرم، شعبه بیماروی سیرویتی 12-13 نفره که حالت وزوین بودن، پنیمانیوی وزوین بودن، 3 نفر در دستگاه نفس تانی بود، ای حالت بر اومدن، بعد گذاروندن دارو آلیما و کاموختت، تسترک هرچی در تازه دوده در کرو که استفاده کنن مردم خوب شوه.
بعد از این صحبت تلفن دستی گیویف یک بار خاموش و دست نارد شد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند او با دعوت مقامات به دوشنبه آمده است و با معالجه ملیسه های بیمار و از جمله مقامداران بلندپایه تاجیک مشغول است. همصحبتان رادیو آزادی میگویند گیویف را چند نفر دائم همراهی میکنند. تلاش های تماس با خود گیویف و یا صحبتی روبرو با او به نتیجه انجامید. تنها چیزی که معلوم است او صبح روز 1 ایون به ناحیه رشت سفر کرده است. در دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان به رادیو آزادی وعده دادند که درباره گیویف دوام روز معلومات میدهند، اما تا زمان نشر این مطلب اطلاع وزارت دسترس نشد. اما واکنش ها به اصول تبابت گیویف زید و نقیض است. از جمله برخی از طبیبان میگویند اصول پیشگرفته او شبهه برانگیز است و میتواند به سلامتی بیماران خطر داشته باشد. عبدالله دولتوف طبیبی تاجیکی مقیم شهری مسکو در صحیفهش در شبکه اجتماعی فیسبوک با تکیه به قول کارشناسی وزارت تندرستی روسیه که دختران دیگر را شیوه های معالجه کووید 19 را میاموزاند نوشت که یک ترکیب دارویی که گیویف با آن بیماران را معالجه میکند زهرالود کننده است. کارشناس گفته است تجربه گیویف به تحقیقات نیاز دارد تا مفید بودن راهی معالجه او اثبات و یا رد شود. به گفته دولتوف خیلی شبهه زیاد است که چنین تبابت مفید باشد. نام دارویی که گیویف استفاده میبرد برای آزادی معلوم است، اما به خاطر سوء استفاده از آن از نام بردن خودداری میورزیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز 4 ایون در جلسه بخشیده به تعیین حکومت نو در کشورش گفت بلاروس یگانه کشور شوروی سابق است که شاهد جنگ و خونریزی نشد. وی برای تقویت سخنهایش درگیری های اوکراین و آشوب اندیجان و جنگ سالهای 90 تاجیکستان را مثال آورد. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می‌دهم. به قول خدمات مطبوعاتی پرزیدنت بلاروس، لوکاشنکو گفته است که یکی از دستاوردهای مهم کشورش صلح و ثبات است، اما همزمان گله کرده است که بعضی از شهروندان این را فراموش میکنند. وی گفت
بعضی از مردم می اندیشند اوکراین که ویران کردن و در آنجا جنگ می رود و قلمروش را خرد کردن از ما دور است. آنها فراموش کردند که قفقاز تا هنوز می سوزد. ارمنی ها با آذربایجانی ها می جنگند و به سازش رسیدن نمی توانند. نهایت کسی نمی داند که رفیق من رحمان با پولیمیات به پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه وارد شد تا ترتیبات را برقرار کند که چی قدر آدم در آنجا کشته شد، آنها چگونه با ریشداران جنگیدند.
پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو دو ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی حکومت کشورش را به استعفا فرستاد و هیئت نو را تعیین کرد. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آوگوست صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود لوکاشنکو 65 ساله بار ششم در آوازدهی اشتراک کند و روز 4 ایون گفت بلاروس را به کسی دادنی نیست. از این پیش روز 1 ایون الکساندر لوکاشنکو در صحبت با رهبری کمیته امنیت ولری وکولچک گفته بود به تشکیل میدان اجازت نمیدهند و اگر ضرور است تنی تنها به ضد به گفته او گروه های جنایی می جنگد. هرچند افزود در این کشور به قدری ضروری رتبه داران هستند که از عهده حمایت سرزمینی خود می برایند. الکساندر لوکاشنکو که بیشتر با نام دیکتاتوری آخرین اروپا مشهور است، 26 سال باز جلوه قدرت را در بلاروس به دست دارد. هیچ یک انتخابات از زمانی به قدرت رسیدن او مطابق به معیارهای انتخابات شفاف و دموکراتیک اعتراف نشده است. سال 2004 در بلاروس محدودیت در شرکت نامزد انتخابات پرزیدنتی برداشته شد. منتقدان میگویند که لوکاشنکو و حکومت او در تمام این سالها نسبت به دیگراندشان تحمل کم نشان دادند. ماهی گذشته سازمان هیومن رایتس واش یا دیدبان حقوق بشر حکومت بلاروس را برای سرکوب اعتراضگران، بلاگ نویس های مخالف حکومت، ژورنالیستان و منتقدان دیگر و هم برای موج نوی بازداشت های خودسرانه تنقید کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Baby, baby. آبی غم سوزی خزانه آتشی در دل نهان است داستانی عشق شبها قصه ای رنجی زلیخا قصه ای یوسف کنعان در کتابی دردی هجران در کتابی دردی هجران
میهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام من خیرامان بقازاده هستم قهرمان برنامه امروزه میهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگ‌آور کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلفی بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا امریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از امریکا فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اولی من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه انسان هرچی که به زبان میاره هرچی که میاندش هرچی که فکر میکنه عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه و اگر از زندگی بنالیم زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه اما بهتر است که زیبا بگویم زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم روز و شب قرنطین و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به نهایت برآوردگار خوب میگذره صحت هستیم سلامت هستیم دست و پای ما چالان است از زندگی شکایت ندارم
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود
شوربختانه بله هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان ای کوته خلفی را هم نمیدانیم فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت ای احوال و اوضاع پایان میافه و ای واقعا بر همه ما شما دشوار است نه تنها ما نه تنها شما که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم صمیمانه برایم به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز خوش میگذره شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره با هم خوش هستیم با هم قصه و اختلاط میکنیم میجوقیم ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم مصروف مطالعه تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه مدیتیشن میکنم ورزش میکنم خانه پاکی میکنم جارو میکنم صافی میکنم آشپزی میکنم خوب چیز هست نه ساعتم هم کدیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم شکر الحمدلله هر لحظهش غنیمت است
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چاره های محدود کننده از قرنطین از انزوا اعتراض میکنند به خیابان ها میبرایند ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی؟ بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شما. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نمیشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه نتیم که اگر کرونا ما را نکشت، تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه، یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
ما بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کامرا، نشرش میکنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در انترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میتهی کار، چون میبینم که در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کامرا بود و کامرا را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی‌سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطینه بمانه، مثل که میل اعظم در قرنطینه هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کامرا و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردم زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشتنی است، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری‌های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه، دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیم یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، بر انسان هر کسی که باشه، بجز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما هست و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما هست. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره نان و پیاز با همی خدا، نان و پیاز خواهری و برادری خدا، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا می لحظه با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
گذشتنیست ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست ماتم گذشتنیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. با
در سفره فقیر نانو اصل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در دوره پاندمی کووید 19 که به زندگی آدمان در تمام جهان تأثیر می رساند، کمیته بین المللی اولمپی و سازمان جهانی تندرستی سعی و کوشش خود را برای ترغیب طرز حیات سالم از جمله تربیه جسمانی، ورزش و فعالیت های بیرونه همچون یک وسیله تبلیغ سالمی در سراسر جهان وسعت می دهند. توسط سازشنامه نوی همکاری که در قرارگاه سازمان جهانی تندرستی در ژنو به امضا رسیده است، کمیته بین المللی اولمپی و سازمان جهانی تندرستی جانبداری مشترک خود را در رشد جامعه سالم توسط ورزش نشان می دهند. تا چند ماه اخیر بحران کنونی ما هم دیدیم که ورزش و تربیه جسمانی برای سالمی جسمانی و روحی چقدر مهمند. ورزش می تواند حیات را نجات دهد، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. او افزود ما توصیه های سازمان جهانی تندرستی را در حل مشکلات جامعه پس از کرونا ویروس استفاده خواهیم برد که در آنجا ساحه تندرستی در سیاست دولتی نقش نظررس خواهد داشت. ما خرسندیم و منت داریم که هنگام آمادگی با المپیاده توکیو در محیط بی خطر برای همه اشتراک کنندگان، من بعد نیز به مسئولیت های پرارزش سازمان جهانی تندرستی تکیه کرده می توانیم. مدیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادان گبریوس گفت من خوشحالم که این همکاری های دیرینه خود را با کمیته بین المللی اولمپی تقویت بخشم. سازمان جهانی تندرستی نه تنها در مبارزه بر ضد بیماری، بلکه برای کمک به آدمان در جاده سالم فعالیت میکند و این همکاری محض همین چیز را تلقین مینماید. رهبری کمیته بین المللی اولمپی گفت وی درک میکند که چرا بازی های تابستانه اولمپی در توکیو باید لغو شوند اگر دایر کردن آنها در سال 2021 میسر نگردد. کمیته بین المللی اولمپی و کمیته تدارکات بازی های توکیو در آخر ماه مارس اعلام کردند که المپیاده تابستانه به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته می شود. بازی ها باید از 23 ایول تا 8 آوگوست سال آینده برگزار شوند. یوشیرو موری رئیس کمیته تدارکات توکیو 2020 گفت که اگر سال آینده پاندمی کرونا ویروس تحت نظارت گرفته نشود بازی ها لغو می گردند. باید گفت که سروزیر ژاپن سینزو آبه با او فهمانده است که برگزاری بازی ها در تابستان سال 2021 آخرین انتخاب خواهد بود. راستی گپ من این را درک میکنم، زیرا شما نمیتوانید 3 یا 5 هزار نفر را به کمیته تدارکات به طور دائمی کرا کنید. شما هر سال در همه فدراسیون‌های اساسی در تمام جهان تقویم مسابقات را عوض کرده نمیتوانید. ورزشکاران در وضعیت نامعین قرار گرفته نمیتوانند. شما با بازی های آینده اولمپی نمیتوانید بسیار چیزهای عمومی داشته باشید. بنابراین من چنین مناسبت شریکان ژاپنیم را میفهمم، گفته بخ را بی بی سی اقتباس میارد. ما باید با سناریوهای مختلفی که برای تشکیل بازی ها ضرورند آماده باشیم. این به چاره های بهداشتی دخل دارد. ممکن است برای ورزشکاران، برای برخی از ورزشکاران و دیگر اشتراک کنندگان بازی ها کارانتین طلب کرده شود، گفت توماس باخ. همزمان رهبری کمیته بین المللی المپی گفت که نمیخواهد بازی های تابستانه المپی را در توکیو بدون تماشابینان برگزار کند. یادآور میشوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس با بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. در عین حال به علت خروج بیماری کرونا ویروس هر دو مثل دیگر ورزشکاران تاجیک تمرین های خود را در محیط خانه انجام می دهند. شباس نعمت‌اللهیف که در رشته بوکس در وزن 81 کیلوگرم صاحب راحت به المپیاده توکیو گردیده است، روز 26 می در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت که در چنین وضع مشکل مشق‌های او در خانه با رعایت دستورهای بهداشتی تحت رهبری مربی و پدرش عباس نعمت‌اللهیف جریان دارد.
فقط در خانه پمیزاده خود مشق کردیم.
در خانه با کی هستید؟
با خانه با اویله.
اویله کی ها هستند؟
پدر، مادر، خواهرم، زنم.
شما اویله دار هستید؟
نه اویله دار.
فرزندم دارید؟
نیولی.
در حولی هستید؟ حولی. ها؟ برای مجدنی اونجا تجهیزات هست؟
نه یه با نیست، فقط مکسیم یه واقع داد پدر همی کپت بعد بسینی مسینیم خلی رینگ بین خلی نیست.
شما زیق نمیشوید؟ با چی با مشغول میشوید در همین وقتی کارانتین؟
با کارم کتیم و اکتور پرایی کنمشنم مومنتون کدگیم دیزانیر اکتور سیدتون کدگیم پرایی کنمشنم پرایی کنمشنم.
کدام دانشگاه ختم کردید؟ کدام سال؟
2019.
یعنی با کاری کسبی خود هم مشغولید؟ بسیار خوب. و بگید که در همین شرایط شما که در محیط اویله هستید با رفیقان خود، با دوستان خود، با همکسبان خود چخل در تماس می شوید؟ عموما در وزن شما همین رقیبانتون در المپیاده از کدام کشور ها می شوند؟
فقط آیاز و خالتیزه می کن خلافتون با افترالیا از که افترالیا اکیانی و می آنده خلافتون و بعد ما وای بود کدوخ افترالیز یعنی دانی کسی وای افترالیا آیا فقط آیازه ده سپنی کوی ما ادگر آلی وای فقط آسی که بزرشت آن دیو خلاف ما یکیانه می دونام نکی دیگر کسیمتالی وای نگمش خلی نیزویستن.
اگر کارانتین تمام شود مسابقه ها ادامه یابند شما در کدام مسابقه ها اشتراک کردنی هستید؟
ولی ما اون نداره مسابقه های ما اون نشه خود مسابقه میشه برای من ولی خودم اگر کنیم تو کنیم ما اون شود و تام وام میشه ولی فقط ما از بور بور کنیم ولی کارانتین تمام شد بعد ما اون میشه.
شما استیپندیا میگیری؟
من استیپندیا میگیرم اول کمیته های المپی نرانه استیپندیا آن دارم.
چقدر؟ چقدر؟
35 دلار یک موبایل نکی پدر تخت برای وای مسابقه خرفتم با.
شما با غیر از سپورت مثلا منم این روزی در روز در خونه باز چرا دوست میدارد؟ کتاب میخونید؟ چی کار میکنید با؟
از تو که بخواهی این پایی من کار خودم ناز میبینم نه؟ این باول که تو چیده بخونشن کتاب میخونم خیلی شده نه؟
البته این برای ورزشگر خیلی سخت است، البته مشکل است برای ورزشگر، بخصوص برای ورزشگری حرفه‌ای یا کسبی که به المپیاد راحت گرفته است. و شما چی نیت دارید؟
فقط یکم اما یک زده یکم کلو میدال طلایی آوردم.
آها، در المپیاد مدال طلایی به دست آوردن خیلی؟
آها.
امروز مثال شما خوشبختید که همراه پدر خود هستید در خونه، پدرتون مربی شما هستند. همین خیلی نه؟
بله.
با کوچه ها هم میبروید به غیر از خونه؟
آه، ما بخواهی جا فکر کردیم نکوخ میبروید. یکی خواست پاک کوبا میگردیم.
همه اهل بیت همه خوب هستند. همین خیلی؟
همه نه.
شباز جان شما با شنوندگان ما چی گفتنی هستید؟
گفتنی هستید و وقتی کارتی بست همون که باید هست اختیاط مخلوشن هم مسکر کشد از این چندی بسیار دامو نمیدونم که به مسکر گشت خلیده.
تشکر زیاد برای صحبت. ما به شما پیش از همه سلامتی و آن را آرزو میکنیم که شما در المپیاده توکیو شرف تاجیکستان را با موفقیت حفظ نمایید.
رحمت رحمت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اکنون به توجه هواداران فوتبال، مسابقات فوتبال در چهار قاره جهان از نو احیا شد. در شرایط پاندمی کرونا ویروس فوتبال جهانی تدریجاً به مجرای خود برمیگردد. هواداران فوتبال اکنون می توانند نه تنها بازی های قهرمانی بلاروس، آلمان، جزیره های فرر، کره جنوبی و ترکمنستان را تماشا کنند. مسابقات فوتبال علکه در چهار قاره دایر شده است. هم اکنون انتظاری بازگشت فوتبال در قاره امریکا هستیم. بعد قهرمانی فوتبال ترکمنستان و بلاروس که بازی ها با حضور تماشابینان برگزار می شوند، پس از توقف با سبب پاندمی کرونا ویروس، موسم فوتبال در ویتنام دوباره با حضور تماشابینان در ورزشگاه ها آغاز یافت. از بین مسابقات قهرمانی پیش صف اروپا، موسم تا حالا تنها در آلمان دوباره احیا شده است. در فرانسه برعکس معرکه پیش از مهلت به اتمام رسید. قهرمانی فوتبال روسیه که ماه مرد متوقف شده بود، روز 21 ایون از نو آغاز می‌یابد. عین زمان مخلصان بازی‌های قهرمانی ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، استونیا، گانا، کوستاریکا، اینچنین جام پرزیدنتی بروندی و جام ویتنام را تماشا کرده می توانند. این هفته باز یک چند مسابقه در لهستان، دانیا، سوریه، سربیا، خورواتیا، اسرائیل، لیتوا، چرنگوریا، اوکراین، اندونزی و تونس دوباره شروع می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 تصمیم گرفت تنفس بازی ها میان دسته های لیگ عالی را به مهلت نامعین دراز کند. مقامات می گویند به علت پاندمی کرونا ویروس نمی خواهند سلامتی اشتراکداران مسابقه های فوتبال را زیر خوف گذارند. ضمناً بعد نتیجه گیری چهار دور مسابقه لیگ عالی در جدول دسته های استقلال دوشنبه و خطلان باختر با ده امتیازی پیش صفند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی تیم خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ترکیب دسته را اصلا بازیگران جوان محلی تشکیل می دهند. آقای حبیب‌اللهیف افزود:
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنم و بازیگران جوان بالایقد را تربیت میکنیم.
سامانه رسمی فرانس فوتبال رویخط پنجگانه بهترین فوتبال بازان را در موسم جاری ترتیب داده است. در این فهرست حملگر پرتغالی باشگاه یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو زینه اول را از آن خود کرده است. سرتیم بارسلونای اسپانیا لیانل مسی در مقام دوم قرار دارد. با پنجگانه بهترین اینچنین سادیو مانه از لیورپول انگلیا، کوین دی بروینه از منچستر سیتی انگلیا و روبرت لیواندوفسکی از باواریای آلمان داخلند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان بازیگران تا 16 ساله در بحرین با اشتراک دسته منتخب تاجیکستان ماه نوامبر دایر می‌گردد. در این باره سامانه AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. مسابقه مذکور در ابتدا باید در بحرین از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر امسال برگزار می‌شد. اما به دلیل پاندمی کرونا ویروس کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که مسابقه قطعوی میان نورسان به ماه نوامبر موقوف گذاشته شود. در قهرمانی آسیا 2020 میان نورسان 16 دسته منتخب اشتراک میکند. بحرین به حیث میزبان، تاجیکستان، هندوستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب، چین، استرالیا، کره شمالی، ژاپن، کره جنوبی، یمن، اندونزیا، ازبکستان و عمان. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک هیئت 3 نفره متخصصان سازمان جهانی تندرستی شام 6 ایون وارد تاجیکستان شد. مقامات میگویند که همراه با آنها 16 پزشک از لهستان یا پولشا نیز آمدند. به اطلاع رسمی، سفر گروه بر اساس توصیه‌های متخصصان سازمان جهانی تندرستی صورت می‌گیرد. قرار است گروه پزشکان لهستانی به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان رفته تا یک ماه در شفاخانه‌ها با طبیبان تاجیک تبادل تجربه کنند. خبری دیگر هم در این باره است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلان کرد که روز 6 ایون 83 مورد ثابت شده بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. از زمان اعتراف موجودیت ویروس نو در تاجیکستان، بیش از 4400 نفر به آن مبتلا شدند. مقامات میگویند که در این مدت بیش از 2500 نفر شفا یافته، 48 کس جان باختند. اما در فهرست غیررسمی یا آلترناتیوی قربانیان کووید 19 و التهاب شش، تهیه‌گران آن نام تقریبا 420 نفر را درج کردند. بر اساس اطلاع رسمی، تا 6 ایون در شفاخانه‌های سراسر کشور بیش از 1200 نفر زیر نظارت پزشکان هستند. برخی از ساکنان میگویند این به معنای پایان بیماری نیست، چون بیشتری از مریضان در خانه معالجه میگیرند. بنا به گزارش‌های نشر شده در آلمان و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون دستور داده است که تعداد سربازان آمریکایی در آلمان را کمتر کند. روزنامه وال استریت جورنال روز 5 ایون گزارش داد از 34500 نیروی آمریکا در آلمان 9500 تن کاهش خواهند یافت. نشریه در شپیگل گزارش داده است که این شماره از 5000 تا 15000 نفر را در بر خواهد گرفت. پیتر بیر، مسئول حکومت آلمان برای روابط با آمریکا و کانادا، به خبرگزاری دی پی ای گفته است چنین تصمیم پرزیدنت آمریکا می تواند به مناسبت آلمان و آمریکا تأثیر جدی گذارد. مقامات قصر سفید و پنتاگون این گزارش روزنامه وال استریت جورنال و نشریه های آلمان را تصدیق یا رد نکردند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر تشبث صلح برای لیبیا را اعلام کرد و روز 6 ایون در قاهره گفت که می خواهم خاطر نشان سازم این ابتکار با اعلام آتش بس که از ساعت 4 صبح 8 ایون شروع می شود خواستار احترام به همه تلاش ها است. همچنان باید تمام جنگجویان خارجی از همه قلمروی لیبیا خارج شده نیمه نظامیان خلع سلاح شوند. لیبیا پس از سقوط و سپس کشته شدن رهبری پیشینش معمر قذافی دچار بحران و خشونت ها شد. حکومت کنونی لیبیا که در شهر ترابلوس یا تریپولی مستقر است، از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و ترکیه و قطر از آن پشتیبانی میکنند. نیروهای زیر رهبری ژنرال خلیفه حفتر از حمایت امارات متحده عرب و مصر و روسیه برخوردارند. روز یکشنبه آمار جان باختگان از کرونا ویروس نو در جهان به مرز 400 هزار و تعداد مبتلایان به 7 میلیون نفر نزدیک شد. موردهای نوی گرفتاری به بیماری همگیر در آمریکای لاتین و کشورهای سرنفوس چون هندوستان و اندونزی افزایش یافته است. تعداد قربانیان ویروس و گرفتاری به آن در شرق آسیا و اروپا در حال کم شدن است. بسیار از کشورهای اروپایی که از گسترش ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، بخشی از محدودیت‌ها را الکی برداشتند. بیماری کووید 19 ماه دکمبر سال گذشته در شهر ووهان چین آشکار کرده شد. حالا در آن کشور روزانه شمار اندکی حالت‌های گرفتاری به ویروس را ثبت می‌کنند، اما درباره درستی رقم‌ها شک وجود دارد. وزارت امور خارجه افغانستان گفت که مقام‌های ولایت یزد ایران اطمینان دادند که عاملان تیراندازی به ماشین حامل مهاجران افغان را به نهادهای دادگاهی معرفی خواهند کرد. این وزارت در اعلامیه شب 6 ایون گفت سفیر افغانستان در ایران با مقام‌های ولایت یزد دیدار کرده و این حادثه را مورد پیگیری و تحقیق قرار داده است. و گفته است ماشین حامل مهاجران افغان پس از تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته است و سپس بنابر سرعت زیاد به دیوارهای کناری راه برخورده است. در این حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته 3 افغان کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. ستاد جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان دستور داد است که بازارهای فروشی لباس، طرفخانه و مهمانخانه ها و کاشانه های حسن و آسایشگاه ها از 15 ایون دوباره به کار سر کنند، چون به باور مقامات وضع اپیدمیولوژی تدریجا به اعتدال می آید. این در حالی است که نماینده سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان میگوید هنوز پیک یا اوج بیماری همگیر پسی سر نشده است. در جامعه نیز از احتمال سر زدن موج دوم بیماری نگرانند. ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 گفته است با نظرداشت وارد شدن تغییر و علاوه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، استفاده این نقاب های محافظتی طبی حتمی است. خبرگزاری دولتی خاور هم روز 6 ایون نوشت که در صورت رعایت نکردن این طلبات جریمه پیش بینی می گردد، ولی مبلغ جریمه را آشکار نکرد. و مرجان آوازخان و هنرپیشه سرشناسی پیش از انقلاب اسلامی در ایران صبح 7 ایون در 72 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. نام اصلی او شهلا صافی ضمیر بود و از سالهای اولی برقراری جمهوری اسلامی به صف مخالفان آن و سازمان مجاهدین خلق پیوست. سبب فوت خانم مرجان در گزارش‌ها سکته قلبی نامیده شده است. سلام به عشق از مشهورترین فیلم است که وی در آن نقش اجرا کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبود جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
آوازخوان‌های تاجیکی هر سال این شب و روز در موسم توی و مراسم خیلی سرکار بودند و درآمد به دست می‌آوردند، حالا بیشتری وقت خود را با خانواده و پای ایجاد و تهیه ترانه‌های نو می‌گذرانند. هر سال بعد یک ماه رمضان برای آوازخوانان موسم به قبل تعطیل بود، اکثریت به توی مرکه‌ها دعوت می‌شدند و منبع اصلی درآمدشان همین بود. امسال به دلیل جلوگیری از خطر کرونا ویروس برگزاری همه مراسم‌های سردرآمد منع شد و تعطیل آوازخوان‌ها هم طول کشید. حالا اکثر هنرمندان میگویند با پول ذخیره و قسمی هم با تجارت خرد و میانه که دارند زندگی را میچرخانند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونوزی روحلایی را میکنم. بهرام غفوری آوازخوان معروف تاجیک در شب و روز قرنطین پای تهیه ترانه نوش است که روزهای نزدیک پیشکشی هواداران میشود. او میگوید مثل دیگر همکسبانش حالا نه امکانی برگزاری کنسرت را دارد و نه شرکت در مرکه های توی و خرسندی مردم. این آوازخوان روز 6 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا فقط از پسندازهای جمع کرده زندگی خانوادش رو پیش میبرد، چون درآمدی اصلی او برای تامین زندگی و هنرنمایی در مرکه های مردم است. اکثر هنرمندان میگویند تنها توی مراسم شادی مردم است که بازار آنها رو گرم و درآمدی آنها رو تامین میکند، وگرنه دیگر بخش فعالیت آنها درآمدی چندانی ندارد. آوازخوان ها اعتراف میکنند که نه همه آنها توانی تشکیل کنسرت های هنری را دارند که پول به دست بیارند. نشر عکس و نوارها با فرزندان و اهل خانواده از جانب آوازخوان و ستاره های استرادای تاجیک هم یک دلیل آن است که اکنون آنها وقت خود را بیشتر در خانه می گذرانند. فیروزه حفیظ و آوازخوان دیگر تاجیک گفت حالا بیشتری وقتش را با فرزندان سپری می کند و به خاطر بولیده خاطری مردمی که در خانه اند تلاش می کند توسط شبکه های اجتماعی ترانه سراید. به گفته فیروزه برای یک آوازخوانی که همیشه در سفرهای هنری و یا مراسم های خرسندی حضور دارد، خانه نشینی کاری آسان نیست.
خیلی میگردیم نیسته و سو طرف های بردوب میریم، هوای توزه خری من هم افتا طرف های خطلان میرم طرف های نیسته. خیلی اکر روز دیگر در این کارانتین و ما آدم شکی حیات کار کده آماده که بخونه ایست نمیتونم شدیرم نو من نمیتونم دیگر رو را ما دختر زخیره دیم ما واقع در پشتم دورم که هم واقع یک روز میسته و سیو دم افتا چخیل او دم میزه گفتن نمیشه.
فیروزه هم اخرار میکند که حالو درآمدی از آوازخوانی ندارد. هنرنمایی آوازخوان‌ها در عروسی‌ها بر اساس شرطنامه صورت می‌گیرد و آنها موظفند که بعد جشن اندازی درآمد را بپردازند. بر اساس قانون اندازی پتانت آوازخوان‌ها 720 سومانی برای هر ماه مقرر شده است. در پی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان مقامات دستور دادند که برای بهبودی وضع برگزاری مراسم‌های عروسی به تأخیر گذاشته شود، اما خود آوازخوان‌ها میگند آنها نیز با هر راهی می‌خواهند در این روزهای سخت همراه مردم باشند. از جمله برخی هنرمندان در پی سرایت کرونا ویروس ترانه‌های خود را مربوط به این و با تهیه کردن. ارکین اودینایف آوازخوان تاجیکی که بیشتر با سرایدن سرودهای کلاسیکی مشهور است، در روزهای قرنطین ترانه نوی را درباره کرونا ویروس نشر کرد. ترانه این آوازخوان تحت عنوان جهان بیمار است، از وضع امروزه بشریت، گرفتار کرونا ویروس شدن آن و مشکلی مهاجران دور از وطن قصه میکند. این آوازخوان به رادیو آزادی گفت در این شب روز پای ایجاد است و از آن اظهار خوشحالی کرد که ترانش از سوی هواداران خوش پذیرفته شد. مقامات میگویند فعالیت آوازخوان‌ها در دسته‌های هنری دولتی مثل معمول و با استفاده شرایط بهداشتی پیش می‌رود. میرزا علیم سعیدوف، سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان، روز 6 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برگزاری یک کنسرت بدون تماشابین را از سوی آوازخوان‌ها در نقشه دارند. اما اکثر ستاره‌های معروف کشور مثل شبنم فرزانه و صدرالدین حالا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام فعال شدند و پیوسته عکس‌نوار یا پوره‌های اجرای آهنگ‌های را پیشنهادی مخلصان می‌کنند. در ضمن چند پیش با تشبث یک تشکیلات خیریه‌ای یک کنسرت آنلاینی هم برگزار شد. در مجموع آوازخوانانی که می‌گویند اگرچه حدود 2 ماه باز از حساب توی مراسم درآمدی ندارند، اما در مورد سپریدن اندوس هم برای آنها سبکی پیشنهاد نشده است و آنها هم در این مورد یگان مراجعت و تلاشی هم نکرده‌اند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سعادت قلیوه مادری 66 ساله تاجیک یک ماه پیشتر از سازمان ملل متحد نامه گرفت که در آن آمده است شما کاملا حق هستید، چون حکومت تاجیکستان برخلاف عهده‌داری های بین المللیش حقوق شما و پسرتان را دغلانه زیر پا کرده است. نامه ای که دو احساسش را برانگیخت، یکی احساس شادی که در جای عدالت هست و صدایش را شنیدند و دومی احساس غم و اندوه، چون دیگر باره مرگ پسر جوانش خورشید باباکلان 33 ساله را به یادش آورد که سال 2009 بعد بازداشت ماموران ملیسه به هلاکت رسید. سعادت قلی و ساکن شهر دوشنبه روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در باره تحقیق پرونده مرگ پسرش را یک ماه پیش گرفته است. او گفت سندی که به دست آورد نشان می‌دهد در جای عدالت هست، ولی نه در کشور ما. قضیه مرگ خورشید باباکلانوف طبیب 33 ساله تاجیک در سال 2009 یکی از پرونده های پرسر و صدای شکنجه در تاجیکستان بود که در یک ده سال گذشته بارها در دالان و تالارهای سازمان ملل درباره آن صحبت کردند. خورشید باباکلانوف را روز 27 ایون در مرکز دوشنبه هنگام بازگشت از تالار ورزشی ماموران ملیسه دستگیر کرده و خواستند که بارخلتش را تفتیش کنند. بعد سرپیچی و پرسیدن سبب‌های تفتیش بین دو طرف گویا کشمکش صورت گرفته است و تقریبا 10 مامور ملیسه او را با زور به ماشین بار کرده بردند. یک روز بعد روز 28 می به مادر خورشید و همسرش خبر شوم مرگ او را رساندند. سعادت قلیوه وقتی به سردخانه آمده است، نماینده دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی با او گفته است که پسرتان بسیار مست بود و بر اثر قی کردن و نفس گیر شدن فوتید. به مادر اجازه ندادند جسد را ببیند و هم نگفتند که پسرش شب گذشته کجا بود. بعد از دواده و التجا و زاره و گریه جسد پسر را به خانه آوردند، جسدی که به گفته مادر از سر تا به پا آثار لت و کوب و شکنجه داشت. سعادت قلیوه در شکایتش به سازمان ملل جسد پسرش را چنین تصویر کرده است: ورم زیاد و سیاهی، خراشیدگی در بینی، منح و سر. وقتی جسد را در نزد خویشاوندان شستند در چندین جای او آثار زخم بود، رویش کبود و آثار بریدگی در منح و پشتش. اما خلاصه کالبچی کافی و یا تشخیص دادگاهی که به سعادت قلیوه دادند این بود است که پسر شما در نتیجه نفس گیر شدن فوتید. بعد از شکایت مادر به دادستانی سال 2009 پرونده جنایی با ماده مرگ بر اثر بی‌احتیاطی باز کردند، ولی خلاصه دوم تشخیص طبی دادگاهی را به او ندادند، چون به گفته دادستان سری تفتیشات بوده است. پرونده را چند ماه بعد به گفته مقامات بر دلیل معلوم نشدن عامل جنایت بستند، ولی بعد از پافشاری و در بدر گشتن‌های سعادت قلیوه دیگر بار سال 2011 باز کردند. در نهایت با اون نتیجه تشخیص دومی دادگاهی را دادند که آنجا آمده است سبب مرگ بیماری قلب بود، بیماری که به گفته سعادت قلیوه پسرش هیچگاه نداشت و شکایت هم از درد دل نمی کرد. مقامات همچنین شرح دادن نتوانستند که چرا لباس های پسرش آلوده به خون بود و آن را تر به او دادند، هرچند آثار خون از این لباس ها نرفته بود. بعدن مفتشان گفتند که نتیجه تشخیص دادگاهی خون در لباس را گم کردند. با وجود مراجعات و شکایت های رسمی در نهایت سال 2012 دادستانی گفته است هیچ کس گناهکار مرگ خورشید باباکلانوف نبود. در مدت 5 سال به گفته مادر حکومت تاجیکستان تاجیکستان نتوانست پرونده پسرش را درست هم طرف تحقیق کند. بعد از این همه او با مساعدت وکیلش سال 2015 به کمیته حقوق بشری سازمان ملل شکایت برد تا نظرش را بگوید که تا کجا مقامات تاجیکستان به داد او رسیدند. کمیته حقوق بشر بعد از 5 سال و رد و بدل‌ها درباره پرونده با مقامات تاجیکستان و سعادت قلی و به این نتیجه رسیده است که مقامات رسمی پرونده را درست هم طرف تحقیق کردن نتوانستند. حقی خورشید باباکلانوف را زیر پا کردند، مادرش را اینقدر سال زیر فشاری روانی گذاشتند. در خلاصه کمیته که روزی 26 می نشر شد آمده است، حکومت تاجیکستان ضمن تحقیق پرونده مرگ خورشید باباکلانوف چندین بند اهنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت نکرده است. دادستانی تاجیکستان در پاسخ به درخواست های سازمان ملل یک چیز را تکرار کرده است که خورشید مست بود، ماموران ملیسه را دشنام داد و بعدی بازداشت بر اثر بیماری دل درگذشت. اما در خلاصه کمیته آمده است که دادستانی تاجیکستان دلیل آوردن نتوانست که گفته هایش را ثابت کند. سعادت قلی و بر رادیو آزادی گفت خلاصه کمیته حقوق بشر برایش مهم است، اما دردی مرگ پسرش را تسکین نمی دهد.
Но я считаю, что раз комитет по правам человека признал
من فکر میکنم که اگر کمیته حقوق بشری سازمان ملل اعتراف کرد که مقامات ما بی صلاحیت هستند، این خودش یک دستاورد بزرگ است. هرچند پسر من بر نمیگردد، ولی حداقل یک پیروزی است. من نمیدانم، شاید حالا دولت ما یک چاره میاندیشد و کسی را به جوابگری میکشد. من نمیدانم.
کمیته حقوق بشر حالا از حکومت تاجیکستان میخواهد پرونده را دیگر بار بردارند، درست و مناسب تحقیق کنند و برای رنجی که مادر در این مدت کشیده است جبران بپردازند. سعادت قلی و گفت حالا منتظر متن روسی قرار سازمان ملل است و بعد از آن تصمیم میگیرد که چیکار کند. اما گفت او از یک از من بر نمیگردم و تا نفس آخرینم برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ پسرم مبارزه میبرم و خاموش نمینشینم. پایان اقتباس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر طور ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر طور ندانم یا پری،
گیویف سردختور بیمارخانه ناحیه رشت که نخست خود را و بعدن بیماران دیگر را با یک نوع دارویی پنیمنی بوزها از کرونا‌ویروس تبابت کرد، در شهری دوشنبه به کار گذاشته است. در این باره از حکومت ناحیه رشت روز 1 میون در صحبت به رادیو زودی خبر دادند. گیویف را به خاطر تبابت غیر معمولیش مطبوعات محلی عجلی کرونا ویروس عنوان کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. خبرگزاری سپوتنیک روسیه روز 1 ایون نوشت که غیر انتظار قابل جان گیف را به شکایت رئیس ناحیه رشت از وظیفه برکنار کردند. مسئولان حکومت ناحیه رشت میگویند خبری رسانه ها در مورد به شکایت رئیس ناحیه از کار سبکدوش شدن قابل جان گیف سردختور بیمارخانه رشت نادرست است و او با خواهش خود از وظیفه دست کشید. به گفته مسئولان رشت گیف در شهر دوشنبه وظیفه نو گرفته است. خال محمد آرتیقاف رئیس دستگاه حکومت ناحیه رشت روز 1 ایون در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت خال محمد آرتیقاف رئیس دستگاه حکومت ناحیه رشت روز 1 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت قابل جان گیف در دوشنبه وظیفه نو گرفته است. او گفت
نباید دیگر وظیفه داشته از شهر دوشنبه با خواهش خودش او گفته
به جای قابل جان گیف اکنون کی تعیین شدن به وظیفه همین سردختور رشت؟
آرتیقوف میگوید نمیداند گیف در دوشنبه با چه منصبی پذیرفته شد، اما شماری بیماران در ناحیه رشت نظر به روزهای اول خیلی کم شده است و اکثر شفای یافته به خانه گسل شدند. آرتیقوف گفت
شعبه علاقه بیماری های سیراتی داریم در بیرون از مرکز ناحیه در قضیعت خوب در قضیعت جوی قضیعت خوب و من از بخاری از بیماری دیگر از طرف جنوب یاری و تیار کردن همش با همه تجهیزات خورد و خوراک و دارو تامین است.
قابل جان گیف باری اول در ماه می در صحبت به رادیو آزادی از تجربه غیر عادی معالجه خود از کرونا ویروس با داروی پنیمونیای بوزها صحبت کرده بود. هفته بعد او به رادیو آزادی گفت که تجربه هایش نشان داد که این دارو نتیجه های خوب می دهد و او از عالمان و پژوهشگران دعوت کرد هر چه زودتر ترکیب آن را سنجند.
من تاسه دودم که استفاده کردم بسیار داروی نازا یوردان کرده است چه خوبه. همون شعبه خیلی شعبه بیماری سیرویتی 12-13 نفره که حالت وزمین بودن پنیمانیوی وزمین بودن 3 نفر در دستگاه نفس تنی بود های حالت بر اومدن بعد گذاروندن دارو آلیما آموختن تیسترک هرچی در تاسه دودن در کور که استفاده کنن مردم خوب شوه.
بعد از این صحبت تلفن دستی گیویف یک بار خاموش و دست نارد شد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند او با دعوت مقامات به دوشنبه آمده است و با معالجه ملیسه های بیمار و از جمله مقامداران بلندپایه تاجیک مشغول است. همصحبتان رادیو آزادی میگویند گیویف را چند نفر دائم همراهی میکنند. تلاش های تماس با خود گیویف و یا صحبت روبرو با او به نتیجه انجامید. تنها چیزی که معلوم است او صبح روز 1 ایون به ناحیه رشت سفر کرده است. در دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان به رادیو آزادی وعده دادند که درباره گیویف دوامی روز معلومات می دهند، اما تا زمان نشر این مطلب اطلاع وزارت دسترس نشد. اما واکنش ها به اصول تبابت گیویف زید و نقیض است. از جمله برخی از طبیبان می گویند اصول پیشگرفته او شبه برانگیز است و می تواند به سلامتی بیماران خطر داشته باشد. عبدالله دولتف طبیبی تاجیکی مقیم شهری مسکو در صحیفهش در شبکه اجتماعی فیسبوک با تکیه به قول کارشناسی وزارت تندرستی روسیه که دکتران دیگر را شیوه های معالجه کووید 19 را می آموزاند نوشت که یک ترکیب دارویی که گیویف با آن بیماران را معالجه می کند زهرالود کننده است. کارشناس گفته است تجربه گیویف به تحقیقات نیاز دارد تا مفید بودن راهی معالجه او اثبات و یا رد شود. به گفته دولتوف خیلی شبهه زیاد است که چنین تبابت مفید باشد. نام دارویی که گیویف استفاده می برد به رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر سوء استفاده از آن از نام بردن خودداری می ورزیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز 4 ایون در جلسه بخشیده به تعیین حکومت نو در کشورش گفت بلاروس یگانه کشور شوروی سابق است که شاهد جنگ و خونریزی نشد. وی برای تقویت سخنهایش درگیری های اوکراین و آشوب اندیجان و جنگ سالهای 92 تاجیکستان را مثال آورد. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدیم. به قول خدمات مطبوعات پرزیدنت بلاروس، لوکاشنکو گفته است که یکی از دستاوردهای مهم کشورش صلح و ثبات است، اما همزمان گله کرده است که بعضی از شهروندان این را فراموش میکنند. وی گفت
بعضی از مردم می اندیشند اوکراینی که ویران کردند و در آنجا جنگ می رود و قلمروش را خرد کردند از ما دور است.
آنها فراموش کردند که قفقاز تا هنوز می سوزد. ارمنی ها با آذربایجانی ها می جنگند و به سازش رسیدن نمی توانند. نهایت کسی نمی داند که رفیق من رحمان با پولیمیات به پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه وارد شد تا ترتیبات را برقرار کند که چقدر آدم در آنجا کشته شد، آنها چگونه با ریشداران جنگیدند.
پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو دو ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی حکومت کشورش را به استعفا فرستاد و هیئت نو را تعیین کرد. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آوگوست صورت خواهد گرفت. انتظار می رود لوکاشنکو 65 ساله بار ششم در آوازدهی اشتراک کند و روز 4 ایون گفت بلاروس را به کسی دادنی نیست. از این پیش روز 1 ایون الکساندر لوکاشنکو در صحبت با رهبری کمیته امنیت ولری وکولچک گفته بود به تشکیل میدان اجازت نمیدهند و اگر ضرور است تنی تنها به ضد به گفته او گروه های جنایی می جنگد. هرچند افزود در این کشور به قدر ضروری رتبه‌داران هستند که از عهده حمایت سرزمینی خود می برایند. الکساندر لوکاشنکو که بیشتر با نام دیکتاتور آخرین اروپا مشهور است، 26 سال باز جلوه قدرت را در بلاروس به دست دارد. هیچ یک انتخابات از زمانی به قدرت رسیدن او مطابق به معیارهای انتخابات شفاف و دموکراتیک اعتراف نشده است. سال 2004 در بلاروس محدودیت در شرکت نامزد انتخابات پرزیدنتی برداشته شد. منتقدان میگویند که لوکاشنکو و حکومت او در تمام این سالها نسبت به دیگراندشان تحمل کم نشان دادند. ماهی گذشته سازمان هیومن رایتس واش یا دیدبان حقوق بشر حکومت بلاروس را برای سرکوب اعتراضگران، بلاگ نویس های مخالف حکومت، ژورنالیستان و منتقدان دیگر و هم برای موج نوی بازداشت های خودسرانه تنقید کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سرودی برگ بادن از امو در بی زیادن آی هم سوزی خزانه آتشی در دل نهان است داستانی عشق شبها قصه ای رنجی زلیخا قصه ای یوسف کن آن در کتابی دردی هجران در کتابی دردی هجران
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراه خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تاجیکستان کارانتین جاری نکرد مسئولان میگویند کارانتینه شدید اقتصاد را دچار بحران میکرد. تاجران در تاجیکستان میگویند درآمدشان را از دست دادند و از بانک ها طلب دارند مهلت بازگردانی قرض ها را به تاخیر اندازند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه هم